بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 405، روز سه‌شنبه، مورخ 8/11/92.
شرایط ظاهری را از خود شیعه ها دارن، نمازشون مجزیه، یعنی بی معنا اعاده و قضا نمیخواد، اما برای چه آثار نداره؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. تو بس اشاره کردیم برای چی نماز میخونه، ربا هم میخوره؟ نه، آثار هم آثار قبول اینه. خب باشه. ببینید، ما نگاه کنید، ما هستیم ادله، باید از ادله استفاده کنیم. آیا ولایت شرط قبول یا شرط صحت؟ لولا ادله که ما نمیتونیم از جیب خودمون چیزی بگیم که. خب چرا؟ ما بررسی، خدا خیرت بده، ما بررسی کردیم دیگه، او بحثا را آوردیم، روایات را آوردیم. قبول نمیشود عمل، صریحا عدم قبول در روایات آمده. یکی دو تا روایت بطلان سندش ضعیف بود، مرحبه را بررسی کردیم ما. بله، از اون جهت ما هستیم و اون روایات. بعد گفتیم یک سری پیچش های اعتقادی هم در فرق بین صحت و قبول روشن می شود. بعضی از آثار آثار قبول، نه آثار صحت. از جمله ما وظیفه داریم دعا کنیم. بعضی از دعاها اگر شرایط قبول رو داشته باشه استجابت به دنبالش میاد، شرایط قبول رو نداشته باشه استجابت نمیاد. باید آدم در خیلی جاها شرایط قبول رو تحصیل کنه تا بعد به دنبالش یه سری آثار بیاد. حتی بعضی از ادعیه اگر روایات صحیحه داریم خونده بشه، این اثر برش باره است، ترتب اثر برو باید ببینیم در مرتبه قبول یا در مرتبه صحته. یعنی اگر دعا رو ولزالینش خوب خوندی این آثار رو داره یا نه، این آثار مترتب بر قبوله. حتی در بعضی از صلات ها نماز جعفر طیار بخون، این اثر رو داره. نماز شب بخون، نمیدونم وسعت رزق برات پیدا میشه. باید دید اینا شرط صحت یا شرط قبوله. و خیلی از ابهامات هم با همین تفکیک حل میشه که آقا بر چی دعا میکنیم استجابت نمیشه، بر چی فلان نماز اثر برایش بار شده ما میخونیم هم که اثری رو نمیبینیم. باید دید این اثر اثر قبول یا اثر صحته. عرض کردم ولی زالینش درست باشه این آثار رو داره یا نه. تنها عن الفحشاء والمنکر یک آثار دیگه هم داره، یک عرض کنم که حالات دیگه، خصوصیات دیگه هم داره. آدم وقتی ملاحظه میکنه میبینه یه سری شرایط، یه سری آثار، آثار قبول نه آثار صحت. این وجدانن هست. حالا ما از روایات میفهمیم ولایت شرط قبول اعمال است. اگر این ولایت نباشه آثار قبول برای عمل بار نمیشود، ولو این عمل سنی مجزی است. لذا 50 سال نماز میخواند، بعدا در روایات میگه آقا مستبصر شده، امام میفرماید نمیخواد روزش قضا کنه، حجش نمی، حج در حج خوندیم بررسی کردیم حجش. خیلی خوب، حافظ سالبه به انتفاع موضوع به خاطر باز ادله دیگه، الاسلام یجب و ما قبله، او باز دلیل خاص خودش رو داره. خب بله، از این جهت فرقی با کافر نکرد، هیچ فرقی. یعنی از این جهت که وقتی مستبصر شد مثل کافر، وقتی مسلمون شد نمیخواد نماز بخونه. اونجا یه قانونه، الاسلام یجب و ما قبله. اینجا چون عمل رو انجام داده، عملش درست بوده، دیگه نمیخواد اعاده و قضا نده.
اصلا نماز نخونده شیعه شده و دوباره نمازش رو
100% باید دوباره بخونه، بلا شبهه. همه همین رو قائلن. بله، اگه نخونده باید بخونه بلا شبهه، ولی اگه خونده نه. خب چی بوده؟ آیا غیر از این بوده؟ ببینید صدر و ذیل روایات رو بررسی کنید، ببینید غیر از این بوده. بعضی دارن همین مطلب رو که این اصطلاح جدید، نه اصطلاح جدید نیست، از خود روایات مختلف ابواب نکته به روشنی استفاده می شود. حالا توضیحات اونجا گفتیم، ادله رو بررسی کردیم، اونجا در بحث خودش دیگه مراجعه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دليل السوم بر عدم صحت استنابه مخالف و شرط ایمان در نیابت روایتی است که مرحوم سید ابن طاووس در کتاب غیاث و سلطان الورا لسکان ثرا بدین گونه حدیث رو نقل میکنند، به اسناده الى الشیخ طوسی، به اسناده عن عمار ابن موسی الساباطی من کتاب اصل المروی عن الصادق علیه السلام فی الرجل یکون علیه صلاتون او صومون. هل یجوز ان یقضیه غیر عارفین؟ قال لا يقضيه إلا مسلم عارف. در رابطه با این روایت و این کتاب در مباحث نیابت در عبادات ما به تفصیل بحث کرده ایم و به این نتیجه رسیدیم که مرحوم سید ابن طاووس علی الله مقامه الشریف به کتب و روایات شیخ طوسی سند صحیح داره. شیخ طوسی هم به کتاب عمار ابن موسی الساباطی سند صحیح داره، لذا این روایت رو از جهت سند ما در اون مباحث تصحیح کردیم. مازالک نسبت به سند و دلالت این روایت مناقشه شده است. این مناقشات رو بررسی کنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. اما از حیث سند مدرسه نجف خب درسته دیگه، پس گفتیم سه طریق معتمد هست و بالاخره بسیار مدرسه نجف مرحومای خویی روایت رو از نظر سند قبول نمی کنند. به این بیان چون می فرماین ما قبول داریم سید ابن طاووس به کتب شیخ طوسی طریق صحیح داره، شیخ طوسی هم به عمار ساباتی طریق صحیح داره، اینا قبول. ولی مشکل این است که این روایت در کتب شیخ طوسی نیامده است، پس نمیدونیم که سید ابن طاووس روایت رو از شیخ طوسی به چه طریق نقل کرده، لذا سند این روایت قابل اعتماد نیست. این کلام مدرسه نجف است. عرض میکنیم که شاید یکی از حالا اشکالات انتقادات به منهج رجالی مدرسه نجف این است که در برخی از موارد از تحقیق و جمع قرائن پیرامونی در این منهج رجالی غفلت شده است و این غفلت از تجمیع القرائن باعث قضاوت‌هایی شده است که این قضاوت‌ها قابل نقد است. لذا اینجا به مناسبت ما یکی دو سه نکته رو راجع به سید رضی الدین ابن طاووس اشاره میکنیم. ببینیم از این قرائن چه نتیجه ای میخوایم بگیریم. در گذشته هم به طور کلی اشاره شده است، ولو این نکاتی که امروز میخواییم بگیم همه تازه است، بحثای گذشته نسبت به ابن طاووس یه گوشه گفته شده ولی اینا اشارات جدیدی است که عرض میکنیم. قبلا اشاره کرده بودیم که مرحوم سید ابن طاووس از جهتی یه امتیاز ویژه در بین علمای شیعه داشته است و این امتیاز ویژه این بوده است که اضافه بر کتاب خانه های مهمی که در زمان ایشون در بغداد در دسترس ایشون بوده است، یک کتاب خانه مهم و عظیمی هم کتابخانه شخصی داشته است سید ابن طاووس که کتب مهم و دست نیافتنی رو در این کتابخانه شخصیش با انگیزه فراوان جمع کرده بوده که کتب کم نظیر و بی نظیری رو ابن طاووس در کتابخانه شخصی خودش داشته است. این نکته اول یه وقتی اشاره کردیم، حالا این نمونه ها رو ببینید، به بعضی از این نمونه ها اشاره بکنیم که خب در جای خودش مهمه که اینا از کتب خود سید ابن طاووس استفاده میشه. بعدن هم اشاره میکنم به این کتاب کتابخانه سید ابن طاووس اثر مستشرق معروف اتان کلبرگ مراجعه بکنید، جمع کرده از کتابای سید ابن طاووس گزاره‌ها اشاره‌هایی را که به کتب مختلف داره، به فارسی هم اصل کتاب به زبان انگلیسی است، به فارسی هم ترجمه شده این کتاب، کتاب جالبی هم هستش. حالا ببینید به بعضی از این کتب با یک نگاهی اشاره می‌کنیم که حالا از جهات دیگه هم میتونه مورد برخی از این کتب مباحث عقائدی است اشاره می‌کنیم که براتون ممکنه مهم باشه. مثلا ببینید کتبی که اشاره میکنه سید ابن طاووس اینا رو داشته که تقریبا منحصر به فرد است و حالا به چند تاش اشاره میکنیم. اصل عبدالله بن حماد انصاری از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام که در حدود 7 تألیفش سید ابن طاووس به این اصل اشاره میکنه. کتاب دوم حدائق الرياض و زهرة المرتاض از شیخ مفید که گزارش میده این کتاب با چه خطی با چه خصوصیتی در دست من هست، که علی الظاهر هیچ فرد دیگری تا کنون از این کتاب شیخ مفید چیزی نقل نکرده است. مورد سوم قطعه از کتاب المراد من الجیاد از ابن جوزی حنبلی که در هیچ یکی از فهارس کتابی به این نام به ابن جوزی نسبت داده نشده است. مورد چهارم، المبعث و غزوات نبی، از علی ابن ابراهیم ابن هاشم راوی معروف که ابن طاووس نسخه ای از این کتاب رو داشته است و توضیحات قشنگی میده نسبت به کتب، نسبت به این کتاب میگه من نسخه از این کتاب دارم که تاریخ 400 هجری بران هستش. پنجم، مناقب علی ابن ابی طالب علیهم السلام از محمد ابن یوسف الفراء که این راوی علی الظاهر در سال 281 که زنده بوده، چون نقل روایت ازش داریم و سنی هم هست. مرحوم سید ابن طاووس میگه نسختون عتیقتون تاریخها یقارب و 300 سنه، من نسخه عتیقی از این کتاب دارم که حالا مثلا تاریخش نزدیک به 300 سال قبله یا سال 300. بالاخره این عبارت یک کمی اجمال داره. کتاب الاوصیا و ذکر الوصایا از علی ابن محمد ابن زیاد سیموری متوفای 280 که این کتاب از منابع مهم و اولیه راجع به غیبت امام 12 عجل الله تعالی فرجه شریف است که به گفته ابن طاووس این کتاب در کتابخانه مؤلف پس از مرگ او یافت شده و کتاب در دست ابن طاووس بوده است. کتاب دیوان النسب از ابوالقاسم علی ابن حسن ابن محمد ابن علی المرتضی از اعقاب سید مرتضی که این کتاب داستان عجیبی داره، حالا یک سری نقلهاش در نقد آل ابی طالبه که یک سیدم نوشته در نقد آل ابی طالب و آل عباس، البته بعد مریض شد این آقا نوشت در نسخه کتابش که من اینا رو جمع کردم ولی به تحقیق و تنقیدش از منابع موثق نیست، اگه زنده بودم با تحقیق کنم و بعد تمییز بین این احادیث ضعیف و غیره و مطالب غیر قابل قبولش بدم، اگرم مردم کتاب رو به دجله بندازید. ورثه این کارو نکردن، کتاب دست اونا بود. سید ابن طاووس آدم کتاب بازی بود به تعبیری، یعنی مرتب دنبالی بود که نسخه های مختلف، کتاب های مختلف. بالاخره در وقتی که در زمان سید ابن طاووس طبق گزاره های تاریخی یک کتاب کراسه داره، یعنی یک کتاب قوی 300-400 صفحه یک دینار قیمتش بوده، این کتاب رو میره به زحمت از ورثه این آقا به 100 دینار میخرن و این کتاب رو در کتابخانه‌اش داشته، مواردی در کتبش گزارش میده، از این کتاب استفاده میکنه. در وقتی که یه جلد کتاب یه دینار بوده، این کتاب رو به 100 دینار سید ابن طاووس میخره و داشته، بعدم وصیت میکنه به پسرش که حالا این کتاب حالا یه داستانی داره. اینجا دقت کنید، از کتب مهمی که در دست سید ابن طاووس بوده است و گزارشگری‌های جالبی از این کتب به دست داده است و دست‌هایی باعث شده این کتب دیگه در دسترس نباشه، این دو سه کتابه که من اشاره میکنم که حالا در مباحث اعتقادی اینا جایگاه خودش رو داره. کتاب اول حدیث الولایه از ابن عقده، رجالی مشهور و معروف جهان اسلام، متوفای 333. از این کتاب مرحوم نجاشی هم به این کتاب اشاره داره، کتاب الولایه و من روا حدیث غدیر خوم. ابن حجر عسقلانی در تهذیب جزء هفتم صفحه 339 کتاب رو دیده است، میگه این کتاب مشتمل بر 70 سند برای حدیث غدیر خم است. سید ابن طاووس میفرماید این کتاب مشتمل بر 105 سند برای حدیث قدیم و اسامی 95 صحابه رو که ابن عقده در این کتاب به عنوان راوی حدیث قدیر ذکر میکنن سید ابن طاووس بر میشماره. وقتی از این کتاب گزارشگری میکنه ابن طاووس میفرماید این کتاب در سال 330 کتابت شده، 3 سال قبل از وفات مؤلف، و خط شیخ طوسی بر این کتاب هست که باز از این قرائن استفاده میشه، خط شناس مهمی هم بوده، گاهی میگه خط شیخ مفید، خط فلانی، خط فلانی، یه تصریحات جالبی در طی کتبش داره که نشون میده با کمال این خود با همه این خطوط علما و اندیشمندان سابق و زمان خودش کاملا آشنایی داشت. کتاب دوم و سوم از این کتب مهم دو کتاب است از محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ کبیر که امروز از این دو کتاب اثری نیست. کتاب اول که در دست سید ابن طاووس بوده و گزارشگری های جالبی ازش میکنه حدیث الولایه از محمد ابن جریر طبری، یا نام کتاب الرد علی الحرقوسیه با صاد، نه همین نام همین حدیث الولایه در سید ابن طاووس در طرائف میگه در بعضی از نسخش الرد علی الحرقوسیه است. حالا اشاره میکنیم که یعنی چه این الرد علی الحرقوسیه. این کتاب در رابطه با اسناد حدیث غدیر بوده است که ابن کثیر هم در بدایه و نهایه جزء 11 صفحه 147 میگه و قد رأیت له کتابا، قد رأیت له، یعنی برای محمد ابن جریر طبری صاحب تاریخ، ابن کثیر عالم بیگذشت اهل سنت، طبری رو وقتی توضیح میده میگه و قد رأیت له کتابا جمع فیه احادیث غدیر خوم فی مجلدین زخمین. من کتابی از محمد ابن جریر طبری در دو جلد زخیم دیدم که طرق احادیث غدیر رو محمد ابن جریر طبری جمع کرده است. خب این کتاب در دسترس نیست امروز، تاریخ طبری است ولی این کتاب نیست. یادتون هست سالها قبل دوستانی که بودن یه وقتی یه بحثی داشتیم که قرائنی که طبری در آخر عمر شیعه شده و از پسر خواهرش ابوبکر خوارزمی نقل کردیم که مسلم ابوبکر خوارزمی پسر خواهر محمد ابن جریر طبری سنیست، نه ابن رستم طبری شیعی که بعضی اشتباه کردن. بعد شعری داره این ابوبکر خوارزمی که خودش از شیعیان خیلی حماسی قوی بوده است، ادیب ادب عربی بوده. به وقتی به در خانه صاحب ابن عباد آمد گفتن حالا چون صاحب ابن عباد دیگه قصری داشت و از هر کسی نمیتونست وارد بشه، گفت بگید یک ادیب آمده است پیش شما. به صاحب ابن عباد گفتن، گفت برید بهش بگید که ادیب کسی است که مثلا 80,000 شعر از شعرهای عرب از حفظ داشته باشه. از حفظ داره میگه من ادیبم یا نه؟ آمدن به ابوبکر خوارزمی گفتن، گفت برید به صاحب ابن عباد بگید 80,000 شعر میخواد حفظ داشته باشم، از شاعرهای زن میخواد یا شاعرهای مرد، کدوم یکی؟ آمدن به صاحب ابن عباد گفتن، گفت حتما یه ابوبکر خوارزمیه، بگید بیاد. همچه آدمی بود و شیعه خیلی حماسی قوی در اواخر قرن حالا چهارم اینا، رساله ابوبکر خوارزمی به شیعیان نیشابور رساله عجیبی است که در تاریخ مونده است که نقل میکنه در این رساله که تشیع به چه سختی به چه صعوبتی تا زمان ما باقی مونده است، چه گرفتاری های شیعه کشیده است و تحمل کرده است و تشیع باقی مونده. حالا همین ابوبکر خوارزمی اندیشمندان اهل سنت تصریح میکنن پسر خواهر محمد ابن جریر طبری سنیست و این شعر هم از اون نقل میکنن، به آمل مولدی و بنو جریر فاخوالی و یحکل مرء خاله فها انا رافضی عن تراب و خیری رافضی عن کلاله و یحکی المرء خاله. این مثال عربی است، در فارسی هم داریم، حلال زاده به داییش میره، یحکی المرء خاله، این معادل این مثال فارسی است که حلال زاده به داییش میره. میگه میخواید بدونید برای چی من شیعه؟ به آمل مولدی و بنو جریر فاخوالی، بنو جریر داییای من هستن، و یحکی المرء خاله، حلال زاده به داییش میره. اگه میبینید من شیعه هستم به این خاطره. حالا اشاراتی کردیم که بالاخره محمد ابن جریر طبری رو وقتی از دنیا رفت جنازش موند، عرض کنم حنابله سنگ باران کردن نمیذاشتن جنازش دفن بشه، و تهموه به رفض و الالحاد. این در گزارشگری های تسنن آمده است. اینا رو با این کتبی که از محمد ابن جریر طبری در دست است، وقتی آدم مقایسه میکنه به این اطمینان میرسه که در اواخر عمر محمد ابن جریر طبری در افکارش یک وضعیت دیگری ایجاد شده. که اون وقت اونجا یک سری اشاراتی داشتیم ما. این کتاب حدیث الولایه محمد ابن جریر طبری که در دست ابن کثیر بوده، در دست سید ابن طاووس هم بوده، در کتاباش گزارشگری هایی دار. چرا این کتاب رد علی الحرقوسیه؟ اینجا دو تا توضیحه. بعضی میگن جد احمد ابن حنبل این کتاب رد بر حنابله بوده است، عالم معروف سلفی معاصر تقریبا، عرض کنم که محمد ابن جریر طبری معروف به بربهاری، متوفای سال 229 هجری، وقتی شروع کرد احادیث غدیر رو خدشه کردن، بعد عرض کنم به حضور شما که طبری در مقابل او الرد علی الحرقوسیه رو نوشت. حرقوسیه هم که میگن تقریبا بعضی میگن لقب حنابله است، چون جد احمد ابن حنبل حرقوس ابن زهیر خارجی بوده، لذا اینا کسانی که در نقد حنابله بودن میخواستن بگن شما لونی از خارجیت دارید، شما منصوب به مثلا حرقوسیه هستید، منصوب به حرقوس ابن زهیر. بعضی هم اینجا میگن حرقوس در زبان عربی یعنی مگس و پشه، به خاطر تحقیر حنابله به عنوان حرقوسیه یا ابناء الحرقوس مثلا حنابله رو میگفتن. لذا این یک کتاب. کتاب دوم از محمد ابن جریر طبری که در دست سید ابن طاووس بوده است و گزارشگری های جالبی از این کتاب داشته است، کتابی است تحت عنوان مناقب و اهل البیت علیهم السلام. علیهم السلام از من در عنوان این کتاب نیامده. مناقب و اهل البیت که سید ابن طاووس میگه در مقدمش طبری در مسجد رصافه بغداد، در مقدمش نوشته در مسجد رصافه بغداد من کتابی رو که در فضائل اهل بیت نوشتم و روایاتش از راویان کوفی، بصری، مکی، شامی هست، اینا رو در مسجد رصافه بغداد از روی کتاب برای مردم میخواندم. جالب از جمله روایاتی که از مناقب اهل البیت از کنم سید ابن طاووس از طبری نقل میکنه، روایتی است که 12 نفر از صحابه که ابوبکر رو برای تصدی خلافت نکوهش میکردن، اسم این 12 نفر رو طبری در مناقب اهل البیت میآورد. اینم کتاب دومی که کتاب سومی که اینا از کتب مهمی است و بسیار از این کتب وجود داره که گزارشگری هاش در نوشته های سید ابن طاووس آمده است و میبینید و در دست کس دیگه نبوده. به یکی دو سه مورد دیگه هم اشاره بکنم اینجا، کتابایی که حالا عقائدی شاید نباشه ولی جالب دست سید ابن طاووس بوده. در کتاب فرج المهموم سید ابن طاووس از کتاب ناشناخته ای اسم نمیبره، ولی میگه کتابیست از شیخ مفید به خط مؤلف. میگه کتابی در دست من از شیخ مفید به خط مؤلف که معجزه ای رو از امام حسن عسکری علیه السلام از شیخ مفید روایت میکنه از این کتاب، که شیخ مفید از شیخ خودش محمد ابن هارون طلع اکبری در 17 محرم 410 در کرخ بغداد شنیده است. نه این کتاب الان در دسترس هست و نه میدونیم محتواش محتوای دیگه چی بوده. در کتاب اقبال سید ابن طاووس رساله ای از شیخ مفید نقل میکنه تحت عنوان مسئله فی عصمت الانبیاء، که مراجعه کنید گزارشگری ها را از کتب شیخ مفید، در جای دیگه نیامده همچه کتابی برای شیخ مفید مسئله فی عصمت الانبیاء. کتابی از شیخ طوسی گزارشگری میکنه سید ابن طاووس در فتح الابواب به نام هدایت المسترشد، که این کتاب امروز در دسترس نیست و از کتب شیخ طوسی بوده است. پس نکته اول در این مبحث این که ویژگی سید ابن طاووس در جمع کتب مهم و کم نظیر در کتابخانه او و خطشناسی سید ابن طاووس، نقل از کتبی که امروز در دسترس نیست حتی کمتر کسی از این کتب گزارشگری کرده، حتی از شیخ مفید و از شیخ طوسی. این نکته اول. نکته دوم و سوم رو اشاره کنیم بعد نتیجه گیری داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. کتاب وصایا و اوصیا بله از علی ابن محمد ابن زیاد سیموری متوفای 280. بله جالب اینه که یکی از نکات ما همینه که اصلا تراث شیخ طوسی دست ایشون بوده، نوه دختری شیخ طوسی بوده، و جالب اینه که در کتب خودش از شیخ طوسی به جد و از پسر شیخ طوسی به خال تعبیر میکنه، یعنی دایی. این تراث با این آدم در دستش بوده است. وقت میگه این روایت از شیخ طوسی دارم من، این جای استبعاده که مثلا این آقا سند نداره، سندش هم به روایات شیخ طوسی هست صحیح هم هست. دیگه جای این استبعاده آقای خویی نیست. حالا اشاره میکنیم انشاءالله بعد.